أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم السيد در مسألة 13 از احکام ماء المستعمل می‌فرمایند: لو اجری الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهاره طاهرون. اگر آب را جاری کنند بر محل نجس بیش از آن چیزی که کفایت میکنه در طهارت اون محل نجس، مثلا دست طرف با خون نجس هست و اینا زیر آفتابه بگیرد و از آفتابه روی اون آب بریزد، بیش از اون مقداری که کفایت میکنه در طهارت اون دست، فالمقدار زائد بعد حصول طهارت طاهرون. اون آبی که بعد از حصول طهارت باز جریان پیدا میکنه، اون آب پاک هست. و این عده تمامه غسلتا واحده، گرچه این تمام این یک غسل حساب میشد، یعنی اگر هر آینه تعدد شرط بود، این مقداری که زائد بر اون مقدار لازم بود، این باعث تعدد نمیشد، یه غسل است. اما می‌فرمایند که اون مقدار زائد دیگه حکم غساله را ندارد. ولو کان به مقدار ساعتن، ولو اینکه به مقدار یه ساعت مثلا این آب ریخته، این البته غسل غسل واحده است، ولی اون مقدار زائد بر اون مقداری که در طهارت این لازم هست، اون آبی که از اونجا جدا میشد، اون طاهر هست. طاهر هست و همچنین میشود برای طهارت از حدث هم ازش استفاده کرد. ولیکن مراعات الاحتیاط اولا، گرچه میفرمایند که مراعات احتیاط اولا هست. خب در اینجا فرض روشنی که این مسئله دارد این است که یک موردی را فرض کنیم که نیاز به فشردن ندارد برای تطهیر، مثلا بدن شخص نجس شده و نیاز به تعدد هم ندارد، با یک بار شستن هم پاک می شود. حالا اگر شخصی آمد این دستش رو که نجس شده و با یک بار هم پاک می شود، این را زیر آب گرفت و بیش از اون مقدار لازم آب ریخت بدون اینکه قطع کند، می‌فرمایند اون مقدار زائد بر اون مقدار لازم در غسل، این دیگه اون مقدار زائدی که آب میرسه به این دست، این در حقیقت شستن چیز متنجس نجس نیست، این یه غساله شستن متنجس حساب نمیشد، بلکه این شستن شیء نظیف هست. در اون روایت عبدالله ابن سنان هم فرمود که اگر چیز نظیف شسته شده، اون اشکال نداره، میشود اون را استعمال کرد برای مثلا وضو، برای رفع حدث. پس بنابراین در مواردی که این چنین هست و نیاز به تعدد ندارد و نیاز به اثر ندارد، قطعا اون مقدار زائد دیگه چون غسل شیء متنجس نیست، چون فرض این است که بعد از مقداری که لازم بود که آب بهش ریختن، دیگه این پاک شد و فرض میکنیم که اون غسالش هم جدا شد رفت، خب دیگه این شی الان دیگه پاک، آبی که همینطوری مستمرن میاد روی چیز پاک میاد و اون آبی که اون آب زائدی که میاد و از اونجا جدا میشد هم مثل آبی است که بر چیز پاک از اول ریخته شده. پس بنابراین این دلیلی بر نجاست اون آبی که اونجا ریخته میشد وجود ندارد، برای اینکه اونجا دیگه غساله صدق نمی کند، غساله غسل شیء متنجس صدق نمی کند. اما اگر نیاز به تعدد داشته باشد و در غسله اولا بخواد مثلا این همین غسلش را همین جریان آب را ادامه بدهد، یا فرض بفرمایید که چیزی باشد که قابلیت فشردن دارد مثل لباس، برای تطهیرش باید بفشارند تا اینکه اون غسل جدا بشد، اینجاها چطور؟ آیا اینجا باز همون آبی که مستمرن برای این جریان پیدا بکند در اون غسله اولا، آیا این هم حکم به اصطلاح جریان آب بر شیء نظیف را دارد، یا اینکه نه از این باید احتیاط کرد هنوز اون شیء پاک نشده؟ در عبارت مرحوم صاحب عروه بیان نشده این مطلب که آیا در اینجاها که نیاز به تعدد دارد باید چیکار کرد. ظاهر عبارتشون این است که می‌فرمایند که این همش یک غسل حساب می‌شود، یعنی این باعث نمی‌شد که تا اون غسله دوم نیاد، تا این قطع نشد دوباره آب جریان پیدا نکند، باعث نمی‌شد که این شی پاک بشود. در غسله اولا این شخص این غسل را همینطوری ادامه بدهد، جریان آب را ادامه بدهد، اینجا چطور؟ اینجا بنابراین که ما تعدد غسل را به صورت تعبدی بپذیریم، باید ملتزم بشیم که هرچند این غسل بیش از اون مقدار لازم انجام می شود، یعنی این جریان آب، باید ملتزم بشیم که این آبی که از این جدا می شود باید ازش اجتناب کرد، یعنی حکم غساله را دارد. پس بنابراین، یا قبل از عصر هم همینطور. پس بنابراین این مسئله 13 در عروه در اینجا مربوط به جایی می شد که یک شیء متنجسی هست و نیاز به تعدد ندارد غسل او، و همچنین نیاز به عصر ندارد. اینجا اگر این غسل را ادامه دادن، این جریان آب را ادامه دادن و بیش از مقدار لازم برای طهارت اون شی بود، اون آب زائد دیگه حکم غساله را ندارد. اما در غیر اون موارد، اونجایی که نیاز به تعدد دارد، نه، اونجا نمی شود ملتزم شد که در غسله اولا مثلا با ادامه به مقدار زائد دیگه این حکم غساله را پیدا نمی کند. مسئله 14، غساله ما یحتاج الى تعدد الغسل کالبول مثلا اذا لاقت شیئا لا يعتبر فيها التعدد و این کان احوت. غساله چیزی که نیازمند تعدد غسله مثل بول، حالا غساله این را باید بخواییم بنابراین که ما غساله را نجس بدانیم، باید این را یک بار بشوییم یا دو بار. خود بول نیاز به تعدد داره تطهیرش، غسالش چی؟ می‌فرمایند که اگر این غساله ملاقات کرد با چیزی لا یعتبر فیه تعدد در غساله برای شستن ملاقی غساله این تعدد معتبر نیست و این کان احوت. برای توضیح این مسئله باید عرض کنیم که در کلمات اصحاب و فقها در مورد ملاقی غساله سه نظر مطرح است. یک نظر این است که این ملاقی غساله، بنابراین که غساله را ما نجس بدانیم، حکم محل را دارد قبل از غسل، قبل از شروع شستن. خب اگر این باشد، در مورد غساله بول ملاقی غساله بول باید بگیم که تعدد لازمه، شستن اون ملاقی نیاز به تعدد داره چون حکم محل را دارد، یعنی اون محل متنجس به بول را دارد قبل از غسل، قبل از شروع شستن. قول دیگری که مطرح شده این است که ملاقی غساله حکم محل را دارد قبل از اون غسله، قبل از اون شستنی که این غساله از اون شستن حاصل شده. خب بنابراین اگر مربوط به غساله غسله اولاست باید طبعا دو بار شسته بشه اگر مربوط به بوله، اگر مربوط به غسله دوم هست یک بار شستن نیاز خواهد بود، چون فرض این است که این ملاقی حکم محل را دارد قبل از اون غسله ای که این غساله مربوط به اونه، قبل از اون غسله. خب در غسله اولا، قبل از اون غسله اولا خب دوبار نیاز بود این اون محل شسته بشه، طبعا غسالش هم بر اساس این قول باید دوبار شسته بشه. در غسله دوم این محل این قبل از اون غسله نیاز به یک بار شستن داشت، چون فرض این است که مربوط به غسله دومه و غساله اون هم حکم اون محل اون غساله را دارد قبل از اون غسله، قبل از اون غسله یعنی قبل از اون غسله ای که این آب مربوط به اونه. قبل از غسله دوم طبعا نیاز به یک بار داشت، پس بنابراین غساله که با چیز ملاقات کرده اون ملاقش هم باید یک بار شسته بشه. این هم قول دوم. قول سومی که مطرح بوده این است که این ملاقی حکم اون محل را دارد بعد از اون غسله ای که این غساله مربوط به اون غسله است. پس طبعا اگر از غسله اولا باشد یک بار نیاز به شستن خواهد بود، چون فرض این است که بعد از حکم محل را دارد بعد از اون غسله ای که این غساله مربوط به اون است، و اگر از غسله اولا هست بعد از غسله اولا این شی این محلش به یک بار شستن نیاز داشت، پس این غسالش هم به یک بار نیاز داره. و اگر از غساله غسله دوم باشد خب حکم محل را دارد این ملاقی این غساله بعد از اون غسله دوم که دیگر طبعا این غساله دیگه نیاز به شستن نخواهد داشت. این اقوالی هست که در کتب فقها مطرح بوده. اما علمای متأخر و معاصر نظرشون این است که ما نباید به این اقوال متمسک بشیم، اینها را مستند قرار بدیم، چون اینها دلیل ندارد که غساله حکم محل را دارد قبل از شروع غسل یا قبل از اون غسله یا بعد از اون غسله، اینها دلیل ندارد. پس باید ما این گونه مسئله را مطرح کنیم، برای تطهیر متنجس گاهی ما دلیل خاص داریم که باید به تعداد خاص انجام بگیرد این غسل، مثل غسل شیء متنجس به بول که دلیل داریم باید دو بار باشد، یا مثلا غسل انا که دلیل داریم باید سه بار باشد. اگر یه تعداد خاصی مطرح شده در یه مواردی به اون اخص میشد. این نمل کلام در جایی هست که روایت خاصی وارد نشده و این شی متنجسه، اونجا باید چیکار کنیم؟ و ما نحن فیه که این غساله هست، ما هم حکم کردیم غساله هم نجس هست، این از اون مواردی هست که دلیل خاصی بر کیفیت شستن ملاقی اون وارد نشده، اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا فرمودن باید ببینیم که مقتضای اصل عملی و مقتضای دلیل لفظی یا اصل لفظی چیست. فرمودن مقتضای اصل عملی ممکن است گفته بشد استصحاب هست، استصحاب نجاست هست، یعنی بعد از اینکه این ملاقی این غساله را ما غساله بول را یک بار شستیم باز استصحاب نجاست میگه که باز هنوز این تنجسش باقی هست. پس طبق این باید بگیم که تعدد لازمه در غساله اون شیء متنجسی که نیاز به تعدد دارد. ولی اشکال این استصحاب این است که این استصحاب در شبهات حکمیه است، یعنی این شبهه شبهه حکمیه است و این استصحاب هم از قبیل جرایان استصحاب در شبهات حکمیه می شود که محل خلافه. برخی از فقها اون را قبول دارند و برخی از فقها اعم از اصولیون و اخباری ها اون را قبول ندارند. بحثش البته در بحث استصحاب مستوفا مطرح شده. به نظر ما هم میرسد که ما دلیل محکم و قانع کننده برای جریان استصحاب در شبهات حکمیه نداریم. چون روایات که در مورد استصحاب وارد شده همگی در شبهات موضوعیه هست نه حکمیه. و ائمه اطهار علیهم السلام این قاعده استصحاب را برای شبهات موضوعیه مطرح فرمودن. توسیع دایره این به شبهات حکمیه دلیل میخواد که ما اون دلیل را نداریم، ولذا با تمسک به استصحاب نمیتونیم حکم کنیم به این که ملاقی غساله تطهیرش نیاز به تعدد دارد. در صورتی که ما قائل به عدم جریان استصحاب بشیم در شبهات حکمیه، اون وقت باید ببینیم که مقتضای اصل عملی در صورت عدم جریان استصحاب چیست. ممکنه گفته بشه که اینجا رجوع میکنیم بعد از یک بار شستن رجوع میکنیم به قاعده طهارت. این یک بحث است. بحث دیگر این است که باید ببینیم آیا دلیل لفظی در اینجا داریم، اطلاقی عمومی که به اون تمسک بکنیم و حکم این ملاقی غساله شیء متنجس را به اون روشن کنیم. مرحوم حکیم فرمودن که می شود با تمسک به حدیث نبوی که می فرماید خلق الله الماء طهورا و امثال این ادله اثبات کنیم که شارع حکم کرده مطهریت آب با همون وجهی که تطهیر با آب در اندل عرف صورت میگیرد. و معلوم است که تطهیر اندل عرف به یک بار شستنه، به تعدد نیست. تعدد یک امر تعبدیه. پس بنابراین می شود با تمسک به اطلاق طهوریت آب، ایشون می فرماین می شود با تمسک به این اطلاقات حکم کرد که غساله ملاقیش فقط یک بار شستن نیاز داره نه بیشتر. برخی از فقها تمسک کردن به صحیحه زراره. قال قلت اصاب صوبی دم رعافن او غیره او شیء من منی فعلمت اثره، که یک نجسی مثلا خون دماغ یا نجس دیگر یا چیزی از منی به لباسم اصابت کرد و من جای اون را مشخص کردم الا ان اصیب له الماء که آب پیدا بکنم. فاصبت و آبم پیدا کردم و حضرت صلات وقت نماز رسید و نسیت و ان به ثوب شیئا، فراموش کردم که لباسم یه نجسی بود. و سلیت و ثم اینی ذکرت بعد ذلك، بعد از اینکه نماز خوندم یادم اومد که لباسم نجس شده بود. قال تعید الصلات و تغسله، امام فرمود که لباس را میشویی و نماز را اعاده میکنیم. قال فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه، و میپرسد که من اگر جایگاه اون را ندانم ولی بدانم که به لباسم بالاخره این خون اصابت کرده. فطلبته فلم أقدر عليه، بررسی هم کردم پیداش نکردم. فلما صليت وجدته، اما بعد از که نماز رو خوندم پیدا کردم. قال تغسله و تعید، خب این روایت می فرماید که چند نوع نجس را میشماره و میفرماید که تغسله، فقط میفرماید میشویی اون را، دیگه نفرمود که دوبار بشویی. پس معلوم شد که مطهر همون صدق غسله، صرف الغسله، و اونم به یک بار شستنه. طبق این روایت و همون اطلاقات می توانیم بگیم که اگر دلیل خاص نباشد، شیء متنجس با یک بار شستن پاک می شود. بنابراین در ملاقی غساله اون شیء متنجس با بول هم می شود به این اطلاقات تمسک کرد و حکم کرد که غساله با یک بار شستن، یعنی ملاقی غساله با یک بار شستن پاک می شود. الحمدلله رب العالمین.